بسم الله الرحمن الرحيم لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يغاترونكم جميعا إلا في قرى محصرة أو من وراء جدور بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين فرمود شما در دلهای منافقین و همچنین یهودی های بنی نذیر سهمناکتر و سهمگینتر از خدایی، مرغوبتر از خدایی. اونها بیش از مقداری که از شما می ترسن از خدا می ترسن. سرش آن است که اینها فقیه در دین نیستن. این از اون مواردی است که نشون می دهد فقه به اصطلاح قرآن کریم غیر از فقه در برابر اصول به مانند آن است. معرفت خدا و توحید ذات اقدس اله در مقام ذات و وصف و فعل درجات فقه را نشون می دهد. خداوند انسان را همونطوری که به اصل توحیدی در خالقیت دعوت می کند به توحیدی در اوصاف هم فرا می خواند. در مسئله خوف و رجا می فرماید موحد باشید، جز به خدا به چیزی امیدوار نباشید و جز از خدا از چیزی نترسید. رجایتون به خدا و خوفتون هم از خدا باشه. این تعبیر ایای فرحبون که در سوره مبارکه بقره گذشت مفید حسر است. تقدیم این مفعول ایای بر فرحبون نشانه حسر است، یعنی فقط از من رحمت داشته باشید، از خدا بترسید ولا غیر. این امر است و کسانی هم که به این امر امتثال کردن به توحید در خوف رسیدن خداوند اینها را می ستاید. می فرماید لا یخافون فی الله لومت لائم. اینها از سرزنش هیچ سرزنش کنندهی حراسی ندارند. بنابراین اینها کسانی هم که غیر از خدا از احدی نمی ترسند، چون که در سوره مبارکه احزاب گذشت که یخشون الله ولا یخشون احدا الا الله. و کسی که در رهبت و خوف مشرک باشد نشانه آن است که خدا را خوب نشناخت. ذالک و انهم قوم لا یفقهون. این گروه کسانی بودند که مسلمین را می هراسندند یا از عده و عده مخالفین می هراسندن که می گفتن اونها زیادن، یا از کمی عده و عده مخالف موافقین اینها را هراسناک می کردن. در سوره مبارکه زمر آیه 36 این چنین می فرماید علیس الله به کافن عبده و یخوفونک بالذین من دونه و من یضلل الله فما له منها. این علیس الله به کافن عبده دلیلی است که قبل از مدعا ذکر شده است. و این استفهامم استفهام انکاری است، یعنی یقینا خدا کافی است. اگر خداوند عبدش رو کفایت می کند، در صورتی که عبد به غیر خدا تکیه نکند دیگر جا برای حراس از غیر خدا نیست. این فرازهای نورانی دعای جوشن کبیر سراسر نور است و حق جوشن است. یک زره امن و ایمنی بر بدن انسان می پوشاند. شما هر جمله‌ای که نگاه می کنید اگر تدبر کنید می بینید نور است. می فرماید یا حبیب من لا حبیب له، یا ناصر من لا ناصر له. این یا حبیب من لا حبیب له یا ناصر من لا ناصر له، نه یعنی کسی که مظلوم و افتاده و بیچاره شد فقط تو حبیب بیچارگانی، تو ناصر بیچارگانی، نه، کسی که غیر تو را دوست نداشته باشد تو حبیب اویی، تو حبیب باچارگانی نه بیچارگان. اون که افتاده شد ممکن است خدای سبحان به اوی ترحمی بکند، اما نه روی چهره محبت. اگر کسی حبیبی نگیرد برای خود تو حبیب اویی، اگر کسی ناصری برای خود انتخاب نکند تو ناصر اویی، اگر کسی کهف و حرز و امان و سنادی برای خود انتخاب نکند تو کهف و حرز و امان و سناد برای اویی، یا کهف من لا کهف له، یا حرز من لا حرز له، یا اماد من لا اماد له، یا سند من لا سند له. این دعای بیچارگان نیست، دعای بزرگان است، یعنی اونها که این همت را دارند به سراغ غیر تو نمی روند تو حبیب اونهایی، طبیب اونهایی، نه اونهایی که دستشون از همه جا کوتاه شد اونگاه به سراغ تو آمدن تو حبیب اونها باشی. ممکن است در اون حال به اینها کمک بکنی، اما نه روی چهره محبت. علی حال این جوشن توحید است، خلاصه سراسرش نور است و توحید. اگر در صدر این آیه فرمود علیس الله به کافن عبده، اونگاه جمله‌ای که بعد می‌فرماید دلیلش را قبلا ذکر کرده است. فمود و یخوفونک بالذین من دونه، این گروه تو را از غیر خدا می‌ترسانند، در حالی که خدا کافی است. اگر خدا امرت را کفایت می‌کند پس از غیر خدا چه ساخته است که تو از او بترسی؟ و یخوفونک بالذین من دونه، در مقابل اینها کسانی هستند که از غیر خدا همون حراسی را دارند که باید از خدا ترس داشته باشند، یا از غیر خدا بیش از اون مقدار می ترسند. نظیر آیه 77 سوره نساء این است که علم تر الالذین قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة فلما کتب علیهم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیت الله او اشد خشیتا. وقتی زمان هدنه و صلح هست میگوییم الان فقط نماز و روزه را بخوانید و بگیرید، اینها مسلمان خوبی هست. اما وقتی گفتیم گذشته از نماز و روزه جنگم هست، اونگاه اعتراضشون بلند است که ربنا لم کتبت علینا القتال. همین گروه که در حال صلح اهل نماز و روزه ام، وقتی جنگ فرا رسید فلما کتب علیهم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس که خشیت الله او اشد خشیتن، اینا از غیر خدا به اندازه خدا میترسن یا بیش از خدا میترسن. اعتقادشون به خدا خیلی ضعیف است و ترسشون از غیر خدا زیاد. یخشون الناس که خشیت الله او اشد خشیتن و قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب قل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. اینها میگویند چرا فعلا جنگ را بر ما تثبیت کردید؟ میخواستید مدتی مهلت بدهید و مانند آن. پس اون کسی که معرفتش نسبت به حق ضعیف است، ترسش از غیر خدا بیش از ترسش از خداست. این در ترس مشرک است، قهرن در امید هم مشرک است. وقتی در خوف و رجا مشرک بود، در اصل اعتقادم شرک می‌ورزد. این همان است که در اواخر سوره مبارکه یوسف آمد است که ما یؤمنو اکثرهم بالله الا بهم مشرکون، یعنی اکثر مؤمنین مشرکند. این همون شرکی است که با ایمان هم سازگار است، یعنی اصل وجود خدای سبحان را فی الجمله میپذیرند، اما در بسیاری از این اوصاف شرک میورزند. پس این که فرمود لانتم اشد رهبتا فی صدورهم من الله، این شامل افراد ضعیف الایمان و منافقین هم خواهد شد. در هنگام جنگ کار منافقین این است که دوستانشون رو میترسانند و منشأ همه این شرک ها هم شیطان است. شیطان دوستان خود را که همون منافقین و اهل کتاب و مشرکان باشد میترساند، چون که در سوره مبارکه آل عمران آیه 175 میفرماید انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین. این شیطان است که دوستان خود و اولیای خود را میترساند. کسانی که در تحت ولایت شیطانن از غیر خدا میترسند. لذا خداوند تبری و تولی را کنار هم ذکر کرد، سلب و ایجاب را کنار هم ذکر کرد، این لا اله الا الله را در باره خوف هم اعمال کرد. فرمود فلا تخافوهم، یعنی بگوید لا اله، و خافون یعنی الا الله. این که فرمود فلا تخافوهم نفی اثر از غیر خداست، و این که فرمود و خافون حسر اثر برای ذات اقدس اله است. فرمود اگر مؤمنید از غیر خدا نترسید، فقط از خدا بترسید. این نه به اون معناست که اگر جمعیت اونها زیاد بود عیب ندارد بترسید، ولی اگر جمعیت اونها کم بود نترسید، نه، بلکه اگر جمعیت اونها زیاد بود از عده و عده فراوانی برخوردار بودن، معذالک شما در ترس اهل توحید باشید، از غیر خدا نترسید، بگویید لا اله، فقط از خدا بترسید، بگویید الا الله. چون که در مرحله امید هم همین طور است، به غیر خدا امید نداشته باشید، بگویید لا اله، فقط به الله امیدوار باشید، بگویید الا الله. و اگر یه همچه پدیده در درون دل کسی راه پیدا کرد، باید احساس کند که ایمانش ضعیف است. حالا اگر انشاء الله به درجه نفاق نرسید و معاذ الله منافق نبود، لااقل الذین فی قلوبهم مرض او را شامل می شود که باید خود را درمان کند. لانتم اشد رهبتا فی صدورهم من الله ذالک بانهم قوم لا یفقهون. اونگاه فرمود به این که عامل پیروزی در جنگ ها فراوان هست، ولی مهمترین عاملش یکی شجاعت است، یکی وحدت. اینها نه شجاعت دارن نه وحدت دارن. شجاعت ندارن برای اینکه روحن خائفن. شجاعت یک ملکه نفسانی است. ملکه نفسانی با ترس درون سازگار نیست. چون منافقین و همچنین یهودی های بنی نظیر از شما می ترسن و خوف با شجاعت سازگار نیست، پس اینها یه جنگجویان شجاعی نیستند. جنگجو اگر شجاع نبود، هرچند مسلح باشد توان استفاده از سلاح‌ها را از دست می‌دهد. دوم مسئله وحدت است که ایثار را به همراه دارد و این جمعیت را ید واحده می‌کند. اینا وحدت هم ندارند برای اینکه عاقل نیستند و از شما هم می‌ترسند برای اینکه موحد نیستند. پس از نظر تحلیل روانی قرآن کریم مسلمین را مسلط کرده است. فرمود دو عامل پیروزی را اونها از دست دادن، یکی مسئله شجاعت است و دیگری مسئله وحدت. لا یقاد چون لانتم اشد و رهبتن فی صدورهم من الله ذالک و انهم قوم لا یفقهون. پس شجاع نیست. از این جهت لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنه او من وراء جدور. چون شجاع نیستن، فقط یا تو سنگرها می جنگن یا پشت دیوار خاکریز می جنگن. اون قدرت را ندارن که مبارزه کنن. مبارزه آن است که بروز کن انسان، بارز بشود، ظهور کند. اونو میگن مبارزه. وگرنه تو سنگر جنگیدن که بروز نیست، ظهور نیست. فهمود اینها اهل مبارزه نیستن. چون شجاعت ندارن ناچار در مخفیگاه می جنگن. بعثهم بینهم شدید. اینا چون بیرون نیامدن، تو میدان نیامدن، بارز نشدن، مبارز نطلبیدن، در بین خودشون تو همون محدوده سنگر که هستن خیال میکنن نیرومندن. بین خودشون که دور میزند مسئله خیلی قویان، اما این چنین نیستن. از شما میترسن. تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا. برای این بعثهم بینهم شدید معانی دیگری هم ذکر شد، یعنی خودشون هم گرفتار اختلافات داخلی هستن. تحسبهم جمیعا، شما اینها را واحد و متحد میپندارید، اما با قلوبهم شتا، دلهای اینها پراکنده است. هر کسی برای خود میجنگد، نه همه برای یک هدف بجنگند. چون هر کس برای خود میجنگد و خودها فراوانند، پس خواسته ها فراوان است. برخلاف صفوف مردم با ایمان که کل بنیان المرسوس است، چون همه برای خدا می جنگن و خدا یکیست و هدف یکیست، لذا صفوف مؤمنین می شود بنیان مرسوس و صفوف مشرکین اهل کتاب و منافقین می شود موهون. تحسبهم جمیعا اما و قلوبهم شتا، بدنهای اینها کنار هم هست. از این جهت شما اینها را متحد میپندارید و از دلهای اینها با خبر نیستید. دلهای اینها گذشته از اینکه هراسناک هست پراکنده است. این دو عامل در دل اینها هست، یکی را ما الغا کردیم، یکی را طبعا اینها دارن. چون کافرم، دنیا طلبم، طبعا پراکنده خواهم. چون علیه دین قیام کردن، ما در دل اینها ترس الغا کردیم که قذف فی قلوبهم الرعب و قلوبهم شتا ذالک بانهم قوم لا یعقلون. اینها نمیدانن که موفقیتشون در اتحاد است. اگر هم بخواهن در دنیا سرفراز باشن، باید متحد باشن. آبروی اینها در دنیا هم محفوظ باشد باید متحد باشند. در هم بحث های قبل که دعای مؤمنین ذکر شد که ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اونجا به عرض رسید که به استشهاد همین آیه که در پیش داریم محور عقل و سفاهت مشخص می شود که چه گروهی عاقلن چه گروهی سفیه. هر گروهی که با هم نسازند سفیهن، هر گروهی که با هم بسازند عاقلن. اگر یه عده‌ای در شهر یا روستا با هم ساختن متحدن زندگی کردن عاقلن، و اگر کسی مختلف هن زندگی کردن حاضر به وحدت نشدن سفیه هن. این سفه در صورتی است که کلون یجر النار الی قرصه. اما اگر یک کسی عاقل بود به دیگری سفیه، این عاقل دیگر به دنبال جنگ با سفیه نمی رود. باید بسیار خوب این کار باید بشود. راه صحیح ترش آن است که ما پیشنهاد می دهیم اکنون که او این راه را به تنهایی می رود بالاخره برود، ما کاری با او نداریم. این حد اکثر عقل است. در چند جا از نهج البلاغه است امیر سلام الله علیه این کلمه را دارد، یکی درباره فدک است یکی درباره اصل خلافت، که می فرماید فدک در دست ما بود، شهت علیها نفوس قوم و سخت انها نفوس قوم آخرین. یکم درباره اصل خلافت فرمود خلافت در دست ما بود، عده‌ای طمع کردن عده‌ایم سخاوتمندانه گذشتن، مال ما بود ما سخاوتمندانه گذشتیم نگذاشتیم اختلاف داخلی پیش بیاید. نامه‌ایم که برای ابو موسی اشعری می نویسد می فرماید در بین امت پیامبر علیه آلاف و تحیید و سنا هیچ کسی به عظمت من علاقمند به وحدت نیست. فرمود لیس فی امتهی رجل احرس منی علا جماعتها و الفتها منی فعلا. فرمود ابو موسی بدان تمام امت اسلامی را بگردی احدی مثل من دایه وحدت ندارد. و اینکه مهمترین حق مسلم مرا غصب کردن ما حرف نزدیم. اگر میگویید اتحاد خوب است ما معلم وحدتیم، شما ثانی پیدا نمی کنید که مثلا اولی اولی باشد اون شخص دومی. هیچ کسی همتای من در علاقه به وحدت نیست. بنابراین اگر ما خواستیم بفهمیم عاقلیم یا سفیهیم این میزان است. این که فرمود لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، یکی از موازین آسمانی همین قرآن کریم است. ما برای اینکه بسنجیم واقعا عاقلیم یا سفیه با این میزان میسنجیم. اگر دیدیم به جان هم میفتیم برای دنیا که چرا این کار را من نکردم زید کرد، مطمئن باشیم که سفیهیم و به راه درمانمون باید قدم برداریم. اگر نه الحمدلله این چنین نبود، این دایره نداشتیم، خدا را شکریم که عاقلیم. این برهانی اصل کلی است، این اختصاصی ندارد، چون تعلیل معمم است چنین که مخصصم هست. فرمود اینا چون عاقل نیستن با هم اختلاف دارن و تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا ذالک بانهم قوم لا یعقلون. در چند جای نهج البلاغه حضرت امیر سلام الله علیه مردم را از تشتت برحذر می دارد و جریان تشتت را عامل شکست می شمارد. در خطبه 131 این چنین می فرماید ایتها النفوس المختلفه والقلوب المتشتته الشاهدت ابدانهم والغائبت عنهم عقولهم. ای کسانی که دارای نفوسی هستید که هر کدام از نفوس خواسته هایی دارد و دلهای پراکنده هستید، بدنهای شما یکدیگر را مشاهده می کنند، کنار هم حاضر است، اما عقلتون از بدن غائب است. من شما را به حق دعوت میکنم، شما از حق گریزانی. بعد اونگاه عرض میکند خدایا تو میدانی که ما منظور دنیایی نداشتیم، من فقط برای اقامه حدود دارم قیام میکنم. بعد عرض کرد اللهم انی اول من اناب و سمق و عجاب لم یسبقنی الا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. عرض کرد خدایا تو میدانی که هیچ کسی قبل از پیغمبر حرف تو را اجابت نکرد جز من. من دومین نفری بودم که اطاعت کردم. حالا بعد خواستن بگوین این دوم نسبی است، اول خدیجه ایمان آورد بعد او، این چنین نیست. اول کسی که به حضرت رسول صلی الله علیه و آله ایمان آورد هم وجود مبارک حضرت امیر سلام الله علیه. غرض آن است که عامل شکست را حضرت اختلاف می داند و عامل اختلاف را سفاهت می شمارد. در این جنگ شجاعت است و وحدت که تأثیر به سزایی در موفقیت دارند و هر دو این و هر دو عامل را قرآن کریم از منافقان و یهودیان سلب کرده است. اونگاه می فهمد به این که این گروه تحت ولایت شیطان هم، چون الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اینا تحت ولایت شیطان هم. شیطان اگر ولی کسی شد او را به دلخواه خود رهبری می کند و چون انسان یه موجود متفکر هست، اگر در تحت ولایت شیطان بود، شیطان از راه اندیشه او را راهنمایی می کند. لذا وقتی شیطان برنامه خود را تشریح می کند می گوید که ولی امنین نهم ولی ازینن لهم فی الارض. این تمنیه، این ایجاد امنیه، یعنی در اندیشه تصرف کردن. اونا را با آرزوها فریب می دهم، چیزهایی را برای اینا زیبا جلوه می دهم، دنیا را برای اینها زیور به حساب می آورم. لأمنین نهم ولأزینن لهم فی الارض اونگاه ولأزلن نهم. این چنین نیست که یک موجود متفکر را بدون اندیشه به جهنم ببرد، که زلالت و هدایت یک موجود متفکر از راه اندیشه اوست. او از راه اندیشه وارد می شود و راه های نفوذش هم مشخص کرده است. لذا خدا می فرماید او وعده می دهد یعدهم و ما یعدهم الشیطان و الا غرورا. او فقط فریب می دهد. می فرماید این که منافقین به یهودی ها گفتن اگر شما را تبعید کردن ما هم به دنبال شما می آییم، اگر شما را به جنگ کشوندن ما هم در جنگ شرکت می کنیم، بعد وقتی که دیدن کار جدیست فرار کردن، مثل یک شیطان است. شیطان هم اینجور آدم رو میگیرد، اول فریب میدهد و آدم میگوید من تو را کمک میکنم. وقتی انسان به دام خطر افتاد او فرار میکنه. این خاصیت شیطنت شیطان است. حالا این یه اصل کلی است. نمونه هایی از این در جنگ بدر اتفاق افتاده است، اما این اصل کلی است که انسان وقتی که میخواد وارد کار خلاف بشود، میداند این کار سنگین است، تا پشتوانه نداشته باشد وارد نمیشود. کسی باید او را وادار کند، اون همون ولی اوست. و انسانی که تحت ولایت شیطان است، مولا علیه شیطان است، ولی او را فریب میدهد و این انسان فریب خورده به اعتماد ولایت شیطان وارد کار می شود. وقتی به دام خطر افتاد او خودش فرار میکنه. این خاصیت شیطانه، شیطنت شیطانه است. فرمود که مثل لذین من قبل هم قریبن زاقوا و بال امرهم و لهم عذاب علیم، که مثل شیطان از قال للانسان اکفر فلما کفر قال اینی بری اون من که اینی اخاف الله رب العالمین. فرمود این که یهودیای بنی نذیر گرفتار شدن و آوار شدن، نذیر جریان یهودیای بنی قینقاست که قبل از اینها بود و جریانش هم نزدیک بود، یا نظیر جریان بدر است که گرفتار شدن مشرکین، ولی چون قبل از بنی نظیر ولی چون قبل از بنی نذیر همون یهودی های بنی قینقاع بودن و فاصله هم کمتر بود، این قریباً را اگر ما به همون یهودی های بنی قینقاع تطبیق بکنیم شاید مناسب تر باشد، ولی شامل هر دو گروه خواهد شد. که مثل الذین، یعنی جریان یهودی های بنی نذیر مثل یهودیای بنی قینقاست یا مثل مشرکین در جریان بدر است. که مثل لذین من قبلهم، که این قریبن یا مال قبل است، یعنی که مثل لذین من قبلهم قریبن، یا مال بعد است که قریبن زاغ و وبال امرهم، یعنی خیلی طول نکشیده، تمرد همانو چشیدن وبال همان. وبال اون سوء عاقبه را میگوین، چه اینکه وبیل اون کوبه را میگوین، وبیل اون کوبه است و وبال سوء عاقبه. زاقوا وبال امرهم و لهم عذاب علیم، اون چه در دنیا بر سر مشکین و کافران می آید که اینها مستهلک می شوند، دیشکن می شوند و هیچ اثری از اینها باقی نمی ماند، نه از خودشون، نه از مالشون، نه از دیارشون، تازه این ذوق عذاب است، نه خود عذاب. یه وقت انسان تشنه به قدحی آب دارد و همه آب را می نوشد، این شرب ما است. یه وقتی لبی تر می کند، این ذوق آب است نه شرب آب، یک چشیدن است یک نوشیدن. فرمود ما چیزی از اینها باقی نگذاشتیم، یعنی هیچ اثری از اینها نمونده است. اما این تازه چشیدن عذاب است نه خود عذاب. زاقوا وبال امرهم، خب عذابشون کجاست؟ اون عذاب رسمی اون در قیامت است. چون دنیا هر اندازه هم که ریشه کن کند بالاخره محدود است. این عذاب محدود نسبت به اون عذاب نامحدود مثل ذوق است نسبت به شرب، اینقدر فاصله است. درباره بعضی از اقوام میفهمد ما اینها را طوری ریشه‌کن کردیم که کأن لم تغن بالامس. این کأن لم تغن بالامس در جریان بسیاری از این مشرکین و کفار ریشه‌دار و سابقه دار هست. این از اون تعبیرات ظریف قرآن کریم است. شما اگر یه درخت ریشه دار و کهنی را وقتی از یه جایی بکنید تا چندین ماه بالاخره اون گودال مشخص است، معلوم می شود این چنار را اینجا کندی. اما یه بوته ای که یک سانت یا کمتر از یک سانت ریشه دارد، این بوته را اگر از این باغ بکنی معلوم نیست. مثل اگر گفتن مثل این که دیروز در اینجا بوته ای نبود، چون اثری ندارد. برای اینکه شما این بوته را که کندید یک سانت خاک جا به جا شد، این یک سانت محسوس نیست. نمی توانید بگویید من طور این بوته را کندم که گویا نبود. اما اگر هنر کردید، یک چناری را از جا کندید، طوری جاش تصدیح کردید که در لحظه بعد یا فردا هیچ اثری نبود، این هنر است. خدا می فرماید این اقوامی که 2500 سال 3000 سال کمتر و بیشتر آمدند و تنهتون من الجبال و بیوتن فارهین بودند، ارم ذات الاماد بود، التی لم یخلق مثلها فی البلاد بود، ما اینا را طوری کندیم که مثل اصلا که دیروز در این مملکت نبودند، که ان لم تغن بالامس. این هنره. کسی که 2000 سال اینجا ریشه کرده است، طوری خدا ریشه اینها رو بکند که گویا دیروز اینجا نبودم. این را خدا به خودش اختصاص میده. این که علم تقنب الامس را همه جا نمیگوید، مگر اونجاها که خیلی ریشه دار بودن و ریشه را کند است. تازه این ریشه کن کردن افراد که هیچ اثری از اونها باقی نمی گذارد، که فرمود فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها، اونا را با خاک یکسان کرده است، تازه این می شود ذوق. اینا هنوز عذاب را نخوردن، ننوشیدن، بلکه چشیدن. ذاقوا وبال امرهم. خب پس کی عذاب را می نوشن، کی عذاب می خورن؟ و لهم عذابون، این تنوین تنوین تعظیم است، تنوین تفخیم است. و لهم عذابون علیمون، هر دو تنوین یعنی در قیامت این چینه است. عذاب قیامت طوریست که با این که در عذابهای دنیایی مثلا دمدم علیهم ربهم بزن بهم فسواها، همه اینها ریشکن کرده، تازه این به مرحله ذوق و چشیدن است. ذاقوا و باول امرهم، یعنی فی دنیا. اما ولهم عذابون علیمون، یعنی فی الاخره، که اونجا سخن از چشیدن نیست، سخن از نوشیدن است. کمثل الذین من قبلهم غریبا ذاقوا وبال امرهم، در دنیا و لهم عذاب علیم در آخره. قصه اگر نزدیک باشد برای پندآموزی اثر بخشتر است. فرمود جریان یهودی بنی قینقا که خیلی از شما نگذشت، و گذشته از او جریان بدر هم خیلی فاصله نداشت، چون این جریان در اوائل هجرت بود. خود کل هجرت هم بیش از 10 سال طول نکشید، اینا هم در اوائل هجرت بود، خیلی طول نکشید. فرمود جریان بدر رو دیدید، جریان یهود بنی قینقا رو دیدید، هرگز فریب منافق و امثال منافق رو نخورید. برای اینکه کار منافق نظیر کار شیطان است. که مثل شیطان از قال لیل انسان کفر فلما کفره قال انی بری اون من که انی اخاف الله رب العالمین. در باری منافقین فرمود اینا که وعده میدهن دروغ میگوین. الان همون معنا را به صورت تمثیل ذکر می کند. مثل اونها به داستان اونها مثل داستان شیطان است که به انسان گفته است این جنس مراد است، شخص معین مراد نیست. و بعضی از قصصی که نقل کردن شاید اعتبار به اون قصص نباشد درباره عابد بنی اسرائیلی، اما درباره اصل جریان جنگ بدر داستانی مشابه این هست. مثل شیطانی که به انسان، یعنی شیطان به ابی جهل در جریان بدر گفت کفر ببرز، من تو را تأیید میکنم. وقتی او کفر برزید و به جنگ با اسلام مبادرت کرد، قال شیطان گفت اینی بری اون من که من از تو بیزارم، یعنی از تو فاصله گرفتم، برای که اینی اخاف الله رب العالمین، من از خدا میترسم. در جریان جنگ بدر آیاتی هست که سوره مبارکه انفال او را شرح میده، آیه 48 به بعد سوره انفال: و از زین لهم الشیطانو اعمالهم و قال لا غالب لكم اليوم من الناس. شیطان در جریان جنگ بدر کارها را بر مشرکین تزیین کرد، از راه اندیشه قدرت اینها را پیش اینها مهم نشون داد و کار اینها را برای اینها زیبا جلوه داد و گفت لا غالب لکم اليوم من الناس، هیچ کس بر شما پیروز نمی شود. و اینی جارون لکم، منم امانده شمایم. فلما مجاور شمایم، همسایه شمایم، امونده شمایم، به هر دو معنایی که ذکر بشود. فلما تراءت الفئتان، وقتی دو گروه یعنی گروه مؤمنین با گروه کافران در مرعا یکدیگر قرار گرفتن، یکدیگر را دیدن، نکس علی عقبیه، شیطان به عقب عقب برگشت و قال اینی بری اون منکم، به همین کافرانی که وعده پیروزی داد گفت من از شما تبری دارم. چرا؟ برای اینکه اینی ارا مالا ترونه، من دیدم فرشته ها به کمک مؤمنین آمدن، اینی اخاف الله شدید العقاب. مشابه این هم باز در موارد دیگر هست. اون چه که در آیه محل بحث سوره 8 آمده است یه اصل کلی است و اون چه که در سوره انفال آمده است مصداقی از مصادیق این کبرای کلی است. و اصولا شیطان در همه موارد همینطور است، به انسان میگوید این خلاف را بکن بعد توبه میکنی، وقتی انسان دست به خلاف زد او را از توبه محروم میکند. هر کاری را از راه اندیشه شیطان فریب می‌دهد، بعد وقتی انسان به دام افتاد شیطان او را رها می‌کند، چون کار شیطان این است که تحت حنک انسان را بگیرد، یعنی افساری به انسان بزند. گفت لأحتنکن نزوریته، من احتناک می‌کنم. حنک این زیر گلو رو میگن، تحت الحنک این است که گوشی از امامه به این زیر گلو برگردد. شیطان وعده داد که من احتناک میکنم، افساری به گردن اینها میزنم، همونطوری که یک کسی که راکب اسب است اسب را احتناک میکند، افسار اسب را به دست دارد و گردن اسب به دست اوست، من هم گردن اینها را با تناب میکشم، حنک اینها را میگیرم. لأحتنکنه، اونگاه هر جا خواستم میبرم، هر جا خواستم سوارشون میشوم. این تهدید را کرده است، لأحتنکنه ذریته، که مثل شیطان از قال للانسان کفر، فلما کفر الانسان قال انی بری ام من که انی اخاف الله رب العالمین. این را اگر نظیر جریان جنگ بدر باشد که شیطان واقعا فرشته ها را دید، خوب احساس خطر کرد. اگر نه، سخن از جنگ بدر و شهود ملائکه نباشد، این تعبیر تعبیر جدی نیست، چون شیطان هرگز نمیگوید من از آتش میترسم، چون کسی که کفر ورزید نمیگوید من از جهنم میترسم. فکان عاقبتهما انهما فی النار، یعنی فکانا در حقیقت فی النار، عاقبت اینها، عقب کار اینها اون است. اینم که عقاب را عقاب گفتن و عقوبت گفتن برای اینکه چیزی غیر از عقب کار نیست. این کار یک اولی دارد به آخری، اولش شیرین است و آخرش ترس و تلخ. عقوبت را که گفتن عقاب به عقوبت، برای اینکه عقب همین کار است، یه چیزی دیگری نیست. اگر یک چیز شیرینی درست کنم که اولش شهد و شکر باشد و آخرش سم، اون سم عقب همین شهد است، لذا این رو میگن عقاب، عقوبت، جدای از کار نیست. در حقیقت عاقبت شیطان و اون کافر فریب خورده، عاقبت ولی و مولا علیه این است که انهما فی النار خالدین فیها، اینها در آتشن در حالی که مخلد در آتشن. و این اختصاص به این شیطان یا یهودی های بنی نظیر، بنی قینقا یا منافقین صدر اسلام ندارد، بلکه وذالک جزاء الظالمین، این کیفر هر انسانی است که ظالم باشد. البته جزا را ملاحظه فرمودید در قرآن کریم، این چنین فرمود که جزا وفاق است، جزا ان وفاقا. این جزا ان وفاقا فقط درباره کیفر است و معصیت است و عقاب، وگرنه درباره حسن و ثواب همچی تعبیر اصلا در قرآن کریم نیست که جزا وفاق عمل است، بلکه جزا در حسنات یا ده برابر است یا بیشتر. این که گفته شد جزا ان وفاقا، این فقط در حسنات، در سیئات است که وفق عمل است و موافق عمل و همتای عمل، ولی در حسنات خیلی بیشتر از آن است. و جزای ظالمین همین است که خالدین فی النار باشند، اگر چون که ظلمشون به حد نفاق یا کفر رسید است. بعضی از برادرها اعلام کردن که عده از دانشجویان عزیز این دانشگاه علوم اسلامی رضوی سلام الله علیه پایان امتحاناتشون بود و عازم رفتنند، و چون عازم رفتنند خواستن که یه چند جمله هم نصیحتی بشود، در حالی که ما خودمون هم محتاج به موعظه و نصیحت هستیم. و اما خوندن این آیه مبارکه به نوبه خود هم تتمه بحث است که باید تکمیلش به روز بعد انشاءالله ارجاع بشود، و هم میتواند یک نصیحتی برای همه ما باشد. و اون دعوت به محاسبه است که فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون، که این ما را دعوت به مراقبه و محاسبه می کند. ما حالا که درسامون رو خوندیم و از محیط علم فاصله می گیریم به محیط ابلاغ و تبلیغ و تعلیم می رسیم، محاسبه بکنیم ببینیم که حامل رسالت حوزه هستیم یا حامل رسالت حوزه نیستیم. اولین راهش آن است که اهل محاسبه باشیم، و محاسبه هم بدون مراقبه میسر نیست. انسان تا رقیب خود نباشد نمیتواند سود زیان کار خود را حساب بکند. اول باید مراقب باشد ببیند چه کار کرده است و چه کار نکرده، بعد این کارهای کرده و کارهای نکرده را حساب بکند، ببیند سودش کدام است و زیانش کدام. پس هر محاسبه فرع بر مراقبه است. حالا مراقبه بر مطالب دیگر متفرع است، او یه بحث دیگری دارد. در این آیه کریمه می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا، شما از خدا بپرهیزید و هر کسی ببیند برای فردای خود چه فرستاده است. بل تنز و نفس و ما قدمت لقدم، مسئله قیامت به قدر جدی است که قرآن کریم از او به فردا یاد می کند و ما را هم به محاسبه دعوت می کند. می فهمد بین که هر کسی نگاه کند ببیند برای فردای خود چه فرستاده است. و چون محاسبه بدون مراقبه نمی شود، لذا ما را به تقوا دو بار دعوت کرده است. یکی تقوای قبل از محاسبه است، یکی تقوای تو محاسبه. کمتر آیه‌ای در قرآن کریم است که با اینکه جمله هایش کم است دو بار ما را به تقوا امر کند. اینا تکرار نیست، اینا تأسیس است نه تکرار. این تقوای اولی مربوط به مراقبت است، تقوای دوم مربوط به محاسبه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله در مراقبت. حالا که میخواد مراقب خود باشید، این چنین نباشد که فقط کارهای خوب یادداشت کنید و کارهایی که خوب نیست از یادتون برود. چون وقتی که میخواد حساب بکنید، سود زیان را بسنجید، باید همه اعمال را احضار کنید. پس در هنگام مراقبت باید با تقوا باشید. اون تقوای دوم تقوای محاسبه است. حالا که مراقب بودید و هر کاری که کردید ضبط کرده اید، در محاسبه هم اهل تقوا باشید. این چه این نباشد که مرتب بخواهید خود را حاکم کنید، به کارهای خود را توجیه کنید به مانند اون، بلکه در محاسبه هم با تقوا باشید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله در مراقبه. مراقبت رو هم که گفتن، مراقبت برای آن است که انسان رقبه می کشد، گردن می کشد که خوب ببیند. اینا که نگه بانان امتحانن، در جلسات امتحانی حضور دارن، اینا رو میگن رقیب و مراقب. و رقیب رو هم که میگن رقیب، برای این که خوب گردن می کشد، رقبه می کشد تا افراد رو کاملا زیر اشراف بگیرد و خوب ببیند. همون شما رقیب خود باشید، هر کاری که می کنید مواظب باشید که داره چه می کنید. اگر کسی اهل مراقبت باشد، در حین عمل بعضی از معاصی رو ترک میکنه، و اگر مبتلا به بعضی از معاصی شد، چون اهل مراقبت هست بالاخره یادداشت میکند که من این معصیت رو کردم، بالاخره باید جبران بکنم دیگه. اگر معصیت هست یقینا باید جبران بشود. در هنگام محاسبه خود را محکوم میکند. وقتی محکوم کرد اون وقت مینالد. ما یه سلاح که بیشتر نداریم به نام سلاح البکا. بعضی از اساتید ما رضوان الله علیه حرف لطیفشون این بود که ما به درگاه خدا هر چه ببریم بگیم خدایا ما عمر زحمت کشیدیم، علم یاد گرفتیم، تازه اول دین ماست، اول بدهکاری ماست. میفرماد خیلی ها علاقمند بودن که علم یاد بگیرن، ما این توفیق را فقط به تو دادیم، ما هم که به کل شئین علیمیم، برای ما چی آوردی اینجا در این محضر چی آوردی؟ هر کمالی را انسان به محضر حق ببرد، میبیند تازه اول دین اوست. خدا میفرماد این توفیق را ما به تو دادیم، به خودمونم معدن این کمالیم. اینه که انسان وقتی در درگاه حق میرود یک سلاح دارد، همش به سلاح البکا، همین، غیر از ناله هیچی نمیخرد. اگر غیر از ناله چیزی دیگر اثر میکرد، هم به ما میاموختن عملا و هم میگفتن قولا. خب اگر کسی بخواد با ناله اینها رو شستشو کند، در صورتی است که اهل محاسبه باشد. چطور فردا ما را حسابرس خودمون میکنن و کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، ما یه حسابرس بسیار خوبی خواهیم بود. چطور فردا حسابرس هستیم، امروز حسابرس نیستیم؟ فردا همه کارها مشهود است، چون لا یقادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها، احصاه الله بما نسو. همه را میبینیم، وقتی دیدیم خب البته حسابرس خوبی هستیم، یک حسابرسی سهلی چون همه را مشاهده میکنیم. البته طوری خدا با ما حرف میزند کسی که پهلوی ما ایستاده است نمیشنود. این در روایات باب قیامت هست، قبل از ورود در جنت در موقف حساب هست که خدای سبحان اعمال بعضی ها را به اونها نشان میدهد، اونا که میخواهد آبروی اونها را حفظ بکند، اونا که آبروی کسی را نریختن و پرده پوشی کردن، خدا هم پرده پوشی میکند. بالاخره همه گناهانش نشون میدهد و با او سخن میگوید طوری که کسی که در کنار او نشسته است یا ایستاده است اصلا نمیشنود و نمیبیند. این روایات در باب موقف قیامت، این در حساب هست. اونگاه به انسان میگن کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، خودت حساب رس خوبی باش. پس انسان میتواند حسیب خوبی باشد در صورتی که همه اعمال را ببیند. اگر اهل مراقبه باشد و اهل محاسبه باشد، حساب رس خوبی هم هست، و چون حساب رس خوبی هم هست زودتر مشکل را حل میکند و به آسانی هم حل میشود. لذا در این آیه کوتاه دوبار تقوا، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله. اون تقوای در مراقبت است، این تقوای در محاسبت است. و اگر عالمی از حوزه رفت به عنوان اینکه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفتون لیتفقهوا فی الدین شد، لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم شد، این طوبی له و حسن معه. شما عزیزان که حالا به شهرتون و دیارتون می روید، سعی کنید منذر باشید، مردم را از جهنم بترسانید. اگر کسی خودش اهل ترسی از جهنم بود، مردم را می تواند از جهنم بترساند. گرچه این آیه مبارکه در فن شریف اصول و امثال اصول اون لطافت خود را از دست داد، این لینذرو به معنای لیبلغو شد، لیخبرو شد و امثال زاره، ولی این چنین نیست. این آیه همچنان لطافتش رو حفظ می کند. این آیه نمی گوید شما بیاید حوزه ها درس بکنید، تا برید شهر و روستاتون سخنرانی کنید، درس بگویید، کتاب بنویسید، امام جماعت باشید، سخنوری کنید، مجلس تشکیل بدید. اینا همه وسیله است، اونا خیلی آسان هم هست و معاذ الله حرفه هم هست. اینا را از ما نخواستن. این آیه از ما میخواهد بیایید درس بخوانید، به جای پیغمبر بشینید. پیغمبر صلی الله علیه وسلم اولین رسالتش این بود که قم فانذر، مردم را از خدا بترسان. هیچ چیزی جامعه را اصلاح نمی کند مگر خوف من الله. مردم را از جهنم بترسانید، به مردم بگید گناه سم است و باطن گناه آتش است. نه سخنرانی کنید، سخنرانی کردن، کتاب نوشتن، استاد شدن، درس گفتن، اینا خیلی سخت نیست. شما میبینید صدها نفر تو حوزه ها مدرس میشن، مصنف میشن، مؤلف میشن، اما همه ما در به در به دنبال یه آدمی میگردیم که حرفش در ما اثر کند. چرا؟ مرحوم مفید رضوان الله علیه نقل میکند که رسول الله صلی الله علیه از معصوم سلام الله علیه نقل میکند که رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی سخن از قیامت به میان می آورد، تحمار رو و جناتهو که انها منذر و جیشن، اصلا دو صورتش سرخ میشد وقتی از جهنم میخواست حرف بزند. مثل اینکه فرمانده لشکر از حمله غافلگیران دشمن میخواد خبر بدهد، چگونه سراسیمه است و صورتش سرخ است. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وقتی میخواست انذار کند از جهنم حرف بزند، مثل اون فرمانده لشکری بود که از حمله یک جیش جرار داشت خبر میداد، که انهو منذر و جیشه، صورتش سرخ میشود. از ما ای را میخوان. اگر گفتن علما ورثه انبیایند، به انبیا گفتن قم فانذر. اگر ما ای را توانستیم حفظ بکنیم، همه مسائل حفظ میشود. و این که میبینید مردم سراسیمه برای امام واقعا داغ دارن و گداخته شدن، سرش همینه. او یک داغی در جگر داشت. گاهی اون اوائل که ما خدمتشو میرسیدیم، من میدم وقتی سخن از یه خلاف شرع میشد، این دین را و احکام شرع را و حلال و حرام خدا را مثل یا قوی تر از ناموس خود میدانست. اینجور بود. اگر به کسی بگن به ناموس تو تجاوز شد، چی رو صورتش سرخ میشود؟ نیازی به سوگند نیست. یه روز همون اوائلی که در شورا بودیم، من دیدم صورت این سیه سرخ شد وقتی گفتن فرونجا معصیت شد، در فرون زندان خلاف عمل شد، کل صورت سرخ شد، مثل اینکه به کسی بگن به ناموس تجاوز شد. اینجور بود. این البته خب اثر دارد دیگه. از ما ای رو میخوان، لیون زیرو الیه. اگر این شد انشاءالله یقینا اثر دارد. ما این چنین باشیم که لااقل خودمون رو دریابیم، حالا نتوانستیم منذر دیگران باشیم، لااقل خودمون رو دریابیم. امیدواریم خدا به همه شما عزت دنیا و آخرت برکت کند. الحمدلله رب العالمین.